اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. مبارزه کشورها علیه موج جدید ویروس کرونا در حال جریان داره که تا حال بیش از 88.2 میلیون تن در سراسر جهان به بیماری مبتلا شدند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه عبدالواجد عادل تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام شنوندگان عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که هدف اساسی و این است تا قدرت را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خیش تحویل دهد. آقای غنی ناوقت روز جمعه 9 ماه جنوری در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که انتقال قدرت از طریق اراده مردم، ارج گذاشتن به قربانی های غیر نظامیان، فعالان مدنی و مردم افغانستان است. آقای غنی افزود هدف اساسی من این است که بتوانم اقتدار را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خود تحویل دهم. یک موضوع باید وضاحت داشته باشد، جامعه افغانستان خواهان برگشت به گذشته نیست و ما جامعه نیستیم که رویکرد و طرز فکر طالبانی بر ما تحمیل شود. جزئیات بیشتر را در همین برنامه میشنوید. تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز شنبه 20 جدی در مورد موضوعات شامل آجندا بحث می‌کنند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت که تیم آنها آمادگی کامل دارد و در مذاکرات موضوع آتش بس را روی میز می‌گذارند. او میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مورد این دور مذاکرات و نشست‌های پیشرو آمادگی کامل دارد. آتش بس خواست مردم است و تیم جمهوری اسلامی افغانستان که از مردم نمایندگی میکند، خواست مردم افغانستان را روی میز مذاکره مطرح کرده و روی آن تاکید میکند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 12 بیمار کووید 19 در این کشور جان باختند. با این موارد جدید شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور به 2279 نفر افزایش یافته است. این وزارت روز شنبه 9 جنوری همچنان از ثبت 84 واقعه جدید کووید 19 در افغانستان خبر داد که با این حساب تا اکنون 53462 نفر به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس معلومات وزارت صحت تا اکنون 43740 بیمار دوباره صحتیاب شدند. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تا صبح شنبه 9 جنوری بیش از 1,915,000 بیمار کووید 19 در سراسر جهان جان باخته و اضافه از 88,952,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. پلیس هند گزارش داده است که در اثر آتش سوزی روز شنبه در یک شفاخانه حکومتی مراقبت از اطفال در هند 10 کودک نوزاد کشته شدند. در تحقیقات انجام شده ابتدایی گفته شده است که به اثر شارتی برق این سانحه صورت گرفته است. آژانس پرس تراست هند گفت که نوزادان صرف 3 ماه عمر داشتند. عمله اطفایه موفق شدند تا 7 نوزاد را در شفاخانه در شهر باندارا در ایالت مهاراشترا که در 1000 کیلومتری جنوب دهلی جدید موقعیت دارد نجات بدهند. یک تیاره جت مسافربری اندونزیا حامل 62 مسافر تماس خیش را روز شنبه با برج کنترل ترافیک هوایی بعد از آن از دست داد که در یک پرواز داخلی از میدان هوایی در جاکارتا برخاست. سخنگوی وزارت ترانسپورت اندونزیا گفت طیاره بوئینگ 737-500 1:56 دقیقه بعد از ظهر به وقت جاکارتا پرواز کرد، ولی در ساعت 2:40 بعد از ظهر تماسش با برج کنترل قطع شد. این طیاره از جاکارتا به صوب پونتیاناک مرکز ولایتی در جزیره بورنیو در پرواز بود. 56 مسافر و 6 تن عمله سرنشینان این طیاره را تشکیل می دهند. شبه نظامیان سپاه پاسداران انقلاب ایران رسم گذشت بحری را در خلیج فارس اجرا کردند. این تمرین در حال به اجرا در می آید که تشنج منطقه‌ای روی برنامه هسته‌ای ایران بالا می گیرد. این رسم گذشت که در نزدیکی جزیره فارسی ایران اجرا گردید، محل است که نیروهای ایرانی در جنوری 2016 دو قایق و 10 تن از عملای یک قایق قوتهای بحری امریکا را برای یک روز در اختیار گرفتند. تصاویری که از این رسم گذشت پاسداران انقلاب به دست آمده است نشان می دهد که یک تعداد از کشتی ها در آن شرکت داشتند، ولی تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که به صدها کشتی در آن شرکت داشتند. یک قاضی فدرال ایالات متحده جلو محدودیت های پناهندگی سیاسی اداره ترامپ را قبل از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب به کارش آغاز کند گرفت. قرار بود این مقررات از روز دوشنبه مریول اجرا شود. حکم محکمه تأثیر آنی کمی دارد، زیرا همین اکنون حکومت جلو متقاضیان پناهندگی سیاسی را در سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو در جریان همگیری ویروس کرونا گرفته است و علت آن را نگرانی ها از صحت عامه می داند. با آن هم این سلسله مقررات می توانست روی کسانی که همین اکنون متقاضیند و یا کسانی که به تعقیب رفع محدودیت های ویروس کرونا خواستار پناهندگی سیاسی می شدند تأثیر گذار باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تهدید کرده است که در توسعه زرادخانه هسته‌ای و انکشاف بیشتر سیستم‌های پیشرفته سلاح هسته‌ای خیش اقدام خواهد کرد. او گفته است که سرنوشت روابط با ایالات متحده مربوط به این است که آیا این کشور از پالیسی خصمانه خود در برابر آنها می‌گذرد یا خیر. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
کیم جونگ اون این تهدید را هنگام سخنرانیش در 8th کنگرس حزب کارگران کره شمالی ایراد کرد. گفته می شود این تهدید وی برای آوردن فشار بالای جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعمال شده است که وی را اوباش خوانده بود و از معاملات او با رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرده بود. آژانس خبررسانی مرکزی کره روز شنبه گفت که کیم جونگ اون کلید تأسیس روابط جدید بین کره شمالی و ایالات متحده را مربوط به این دانسته است که آیا آمریکا می‌خواهد از پالیسی خصمانه‌اش در برابر کشورش بگذرد و یا خیر. کیم گفت که او تا وقتی دست به سلاح اتمی می‌برد که نخست قوت‌های مخاصم ارادی استفاده از سلاح اتمیشان را بر ضد کره شمالی داشته باشند. کیم به مقامات کشورش اوامر انکشاف میزایل هایی را داد که دارای چندین نوع کلاهک باشد و شامل میزایل های هسته‌ای میگردد که در زیر آب پرتاب میشوند، اقمار جاسوسی و تحت البحری هایی که با نیروهای هسته‌ای کار میکنند.
سوگواران در پاکستان روز شنبه 811 تن از معدنچان زغال سنگ را که به عنوان اعتراض در برابر حکومت پاکستان برای 7 روز در شهر کویته بروی یک شهر گذاشته بودند به خاک سپردند. این معدنچیان که متعلق به اقلیت هزارها بودند، یک شنبه گذشته از سوی تندروان دولت اسلامی داعش در منازل مشترکشان کشته شدند. سوگواران به عنوان اعتراض و تقاضا برای حفاظت در برابر حملات حمله آوران از تدفین آنها ابا ورزیده بودند. در مراسم جنازه در شهر کویته به هزاران تن اشتراک ورزیده و کشته شدگان را در جای دفن کردند که در آن محل بیشتر از 500 تن از هزارها در طی بیشتر از یک دهه از حملات به خاک سپرده شدند. اعتراضات در کویته حتی در شبهای سرد زمستان ادامه یافت و از عمران خان صدر اعظم پاکستان می‌خواستند تا با سوگواران دیدار کند. در یک برف پوچی که در یک محل تفریحی شهر نزدیک به قطب شمال نورلیسک روسیه در آخر روز جمعه رخ داد، 3 عضو یک خانواده را کشته و 3 عمارت را در این تفریحگاه با برف پوشانید. مقامات در این محل گفتند که عملای نجات 81 زن 38 ساله، شوهر 45 ساله او و یک کودک 18 ماهه آنها را به دست آورد. یک نوجوان 14 ساله از زیر برف سالم کشیده شد و در یک شفاخانه نزدیک بستر گردید. یک دفتر منطقه‌ای خدمات عاجل حالت اضطراری روسیه طی بیانیه گفت که در ماموریت نجات 242 از عمله و 29 واسطه در تحت شرایط خیلی دشوار جوی در طول شب سهم گرفتند تا توانستند اجساد را بیرون بکشند و عمارات را از برف پاک کنند. شهر نورلیسک در سایبریا در 2870 کیلومتری شمال شرق مسکو موقعیت دارد.
پایان اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که هدف اساسی او ایست که قدرت از طریق اراده مردم و جانشین منتخب خود تحویل بده. او گفته که خواهان افزایش شمار نظامیان امریکایی نیست و در صورت تصمیم کشور برای خروج کامل انتظار دارد که این روند با موافقت هر دو طرف صورت بگیرد. اظهارات در آستانه آغاز دومین دوره مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ناوقت جمعه در مصاحبه با CNN گفت که از سال 2015 تا اکنون فقط 98 تن از نظامیان آمریکایی در افغانستان جان باخته، در حالی که به گفته او در این مدت بیش از 40,000 نظامی و غیر نظامی افغان کشته شده اند. او با اشاره به این میزان تلفات تاکید کرد که کشورش در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد. به گفته آقای غنی تا کمتر از یک هفته دیگر شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد یافت. او گفت که خواهان افزایش شمار نظامیان آمریکایی نیست و در صورت که ایالات متحده خواستار خروج کامل باشد، خواستانان این است که این روند از طریق یک پروسه قابل پیش بینی که دو جانب روی آن توافق کنند صورت گیرد. از سوی دیگر آقای غنی در مورد انتقال قدرت و حکومت داری گفت:
هدف اساسی من این است که قدرت را از طریق آرای مردم به جانشین منتخب خیش تحویل دهم. این ما را قادر می سازد که به قربانی های غیر نظامیان، فعالان و دیگران ارج بگذاریم. یک مورد باید واضح باشد که جامعه افغانستان نمی خواهد به عقب برگردد.
او در حال این اظهارات را نمود که پیش از این شمار از سیاستمداران افغان اظهارات را در مورد ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح ابراز داشتند. هرچند سخنگوی هیئت گفتگو کننده طالبان و شماری از اعضای مذاکراتی دولت افغانستان صحبت در مورد ایجاد حکومت موقت را در جریان مذاکرات صلح رد کردند. از سوی دیگر آقای غنی در مصاحبهش با تلویزیون CNN گفته است که طالبان هنوز صلح را نپذیرفتند، چون به گفته او تلفاتی که طالبان به نظامیان و غیر نظامیان افغان وارد کرده به ده ها هزار تن می رسد. آقای غنی در حال چنین گفته است که شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده که روز شنبه دومین دور مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در همین حال سید اسحاق گیلانی از چهره های سیاسی افغانستان به صدای امریکا گفت که سفر اخیر آقای خلیلزاد به کابل حامل پیام هایی در مورد ادغام طالبان و حکومت و ایجاد حکومت سرپرست یا حکومت موقت بود که به گفته آقای گیلانی این موارد رئیس جمهور غنی را نگران ساخته است. آقای گیلانی از طرفداران ایجاد حکومت موقت برای مشارکت طالبان است.
حکومت موقت در حالت فعلی و یا حکومت سرپرست که بهتر بگوییم از موقت کرده بهتر است، این تنها راه و تنها گزینه است که طالب هم آرام می سازه، چون طالب همیش همی حرفش است که ما حاضر نیستیم که امرای دکتر اشرف غنی صحبت کنیم و یا قیادت زور قبول کنیم.
البته شماره از چهره های سیاسی افغانستان با ایجاد حکومت موقت مخالفت شدید دارند و آن را برگشت به گذشته و از بین رفتن دستاوردهای نزدیک به 20 سال گذشته می دانند. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که اظهارات در مورد چگونگی انتقال قدرت و مشارکت طالبان پیش از وقت است، چون به گفته وی هنوز مذاکرات در مرحله ای نرسیده که روی وضعیت نظام و حکومت داری صحبت شود.
تا یک طرح مشخصی را بین مذاکره کنندگان به توافق نرسد، مشکل است پیش بینی شود که با ختم مذاکرات شروع برنامه جدید با انتقال قدرت انجام میشه یا با یک نوع دیگری از سیستمی که گویا طالبان حاضر شده با سیستم فعلی نظام بیاید و مشکلاتی هم در مسائل پیش نیاید.
دومین دور مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 30 هفته ای از سر گرفته شده است. به گفته اعضای هیئت دولت افغانستان، در این دور مذاکرات آتش بس از مهمترین مسائل مورد بحث و در صدر آجندای دولت افغانستان قرار دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت‌عامه افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 300 تن از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور صحت‌یاب شده و از شفاخانه‌ها مرخص شدند. معین وزارت صحت‌عامه از رسانه‌ها مردم افغانستان خواست پرسنل طبی را تقدیر کنند تا روحیه بگیرند. عبدالحیوارشان در این مورد گزارش میدم.
بر اساس اعلامیه رسمی وزارت صحت عامه افغانستان که امروز شنبه انتشار یافته است، در 24 ساعت گذشته به تعداد 300 تن از بیماران کرونایی در کشور شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. همچنان در یک شبانه روز گذشته مزید بر 12 مورد فوتی ناشی از کرونا، 84 واقع مثبت جدید کرونا در سراسر کشور شناسایی شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1003 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 84 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 53462 رسانیده، همچنین 300 مورد بهبود یافته و 12 مورد فوتی داشته.
با ثبت این رقم جدید، شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 2279 تن و کل تعداد صحت یاب شدگان به 43740 نفر رسیده است. این تعداد واقعات مثبت کرونا در 14 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت کابل با داشتن 19 بیمار جدید و ولایت های تخار و سرپل با ثبت 16 واقعات مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. وحید مجروب، معین وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با رادیوآشنای صدای آمریکا گفت که منحنی موجود دوم در حال شکست است، ولی اگر دامن احتیاط رها شود، هر آن احتمال شروع موج دوم ویروس کرونا وجود دارد.
که از هفته 49 به این طرف تعداد واقعات در افغانستان کاهش می‌یابد. پیام نگران کننده که دارم است که اگر احتیاط نکنیم، اگر حداقل معیارات و اصول را که امروزه هم در جامعه حداقلش رعایت میشه، او را رعایت بکنیم، هر آن ممکن هست که موج دوم، موج سوم واقع بشه.
معین وزارت صحت: مبارزه با ویروس کرونا را یک مسئولیت دو جانب و میان حکومت و مردم خوانده گفت مردم باید با حکومت خود همکار باشند و با توصیه های وزارت صحت توجه جدی نمایند. آقای مجروح از رسانه ها مردم افغانستان خواست که پرسنل طبی خود را که در سخت‌ترین شرایط که مادر از فرزندش فرار میکرد در خط مقدم مبارزه با کووید 19 قرار گرفته، خدمات ارائه کردن تقدیر نمایند تا روحیه بگیرند و بیشتر مصدر خدمت شوند.
توقع ما از مردم ما است که هم رسانه ها مردم در تقدیر پرسنل صحی ما را همراهی کنند تا این لشکر یک بار دیگه انگیزه بیابند که در خدمت ما مردم خود از هیچ تلاش دریغ نکنند.
همزمان با شروع موج دوم کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواست که با توصیه ها و سفارشات این وزارت در مورد اقدامات پیشگیرانه توجه جدی نماید و مهمتر از همه پوشیدن ماسک و دوری از محلات مزدحم بی اعتنایی نکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در این روزها در پلوی که شیوع ویروس کرونا نگرانی عمده مردم افغانستان تشکیل می دهد، استفاده از مواد مخدر توسط جوانان و نوجوانان یکی دیگر از دغدغه های باشندگان این کشور است. بر اساس آمارها بیشتر از 2 میلیون از شهروندان افغان به مواد مخدر معتاد هستند. معصومه بار گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از 45 روز درمان، سرانجام لیلا اعتیاد را کنار گذاشت و به زندگی عادی برگشت. او میگوید که انگار دوباره متولد شده باشد. لیلا تصمیم دارد که با خانواده و کودکانش یک زندگی بدور از مخدرات داشته باشد.
خانه گرفته بودم، خانه مستن انتظار میبکشم مادرشون کجا هست که این میاین، چون اینجا نافامیده دیگه، از سر پول آمدیم، گرفتن مونه آمدیم و اینجا ترک کردم.
لیلا به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر سکته مغزی کرده بود و یک پایش حرکت نداشت. او که پیشتر نیز چندین بار درمان شده است میگوید نمیخواهد بار دیگر با مخدرات آلوده شود.
یکم بهتر شوم، باز یا کار گیر میارم یا تجزیه فروش میکنم یا یک کاری میکنم بالاخره.
دکتران میگویند که بیکاری و بی سرپناهی سبب میشوند که معتادان پس از ترک شفاخانه ها دوباره به مصرف مخدرات وسوسه شوند. آنان نگرانند که لیلا دوباره در دام اعتیاد بیفتد.
دفعه سیومش است که به شما بستر میشم و مریض نسبتا خوب است. مدار دوز موادش زیاد بالا است که مصرف میکنه و مشکلات عمدی از این است که بدون سرپناه ندارم و این مستقیم از امیجی که رخصت میشه دیگه ما نمیتونیم از این کدام آدرس داشته باشیم، به خاطر که من شماره یک بر ما میتونم وقتی که ما دوباره امروز به تماس میشیم خاموش میباشه. فکر کنم امکان مشکلاتش نبود سرپناه است که دوباره پس به زیر پل میره و دوباره مواد مصرف میکنه.
بر بنیاد آمارها 2.5 تا 3.5 میلیون شهروند افغانستان به مواد مخدر اعتیاد دارند که حدود 10% آنان را زنان تشکیل میدهند. یکی از آنان لیلا بود که به معتاد مردانه پوش شهرت داشت و برای محافظت از خود در برابر خطر تجاوز جنسی با یک چاقو گشت و گذار می کرد.
همانند لیلا ده ها زن معتاد دیگر در این شفاخانه تحت مراقبت و تداوی هستند، اما ای که پس از 45 روز یا 2 ماهی که اینا در تحت مراقبت هستند مرخص میشن، دلیل اکثریت شانان بی سرپناهی هست که رخصت میشن به کجا میروند معلوم نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خشونت آشوبگران سیاسی با انگیزه سیاسی در واشنگتن دی سی کشور را به مرز هرج و مرج رساند. امریکایی‌ها در گزارشی که خبرنگار صدای امریکا تهیه کرده واکنش‌های خود در برابر حمله به پایتخت ایالات متحده بیان کردند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا ماحبیب عظیمی می‌شنوید.
کنت ردفیلد، کارمند سابق دولت در ایالت ایلینوی و استاد بازنشسته که اخبار را از طریق وبسایت‌های خبری در اینترنت تعقیب می‌کرد، نمی‌توانست آنچه را که در 6 جنوری در پایتخت ایالات متحده تماشا می‌کرد باور کند. او می‌گوید
This was an attack on the legitimacy and authority of government and the rule of law.
این حمله به مشروعیت و قدرت دولت و حاکمیت قانون بود. بنابراین خیلی گیج کننده و واقعا غیر قابل باور بود. درک آن دشوار است.
در میان افزایش سطح امنیتی، فعالیت در ساختمان ایالتی ایلینوی در اسپرینگفیلد، جایی که زمان ردفیلد در آنجا کار میکرد، در روزهای پس از حمله بر مقر کانگریس ایالات متحده به طور محسوس آرام بوده است. پیامدهای حمله استراب ردفیلد را بیشتر میسازد و ردفیلد این استاد بازنشسته و کارمند دولت میگوید
A really serious terrorist attack could have,
آن یک حمله جدی تروریستی بود که می توانست دولت ایالات متحده را فلج کند. بنابراین وقتی همچون چیزی را می بینید، تصویر نمایندگان مجلس را که پنهان شده و پناهگاه جستجو می کردن و همچون چیزهای دیگر، سنگینی آن وقایع و شدت آن بر شما تأثیر می گذارد و به شدت به شما ضربه می زند.
حوادث اخیر و نقش رئیس جمهور دونالد ترامپ در آنها از جمله رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است که وندل شومن، یک کشاورز، حمایت خود را از شخصی که در سالهای 2016 و 2020 به او رأی داده است دوباره ارزیابی کند. جان پال یک فروشنده کتاب است. او میگوید
مطمئنن سقوط کرده است. نمی توانید کاری را که او طی 4 سال انجام داده تخفیف دهید. من فکر می کنم برای بخش عمده کشور خیلی بهتر است که از حمایت او دست بکشند. او قدرت را با برازندگی ترک نکرد.
در این سخنرانی وی از اختلاف عمیق امریکا در قسمت اشتباهات پیش از جنگ داخلی ایالات متحده سخن گفته است. جان پاول معتقد است که لینکن با اختلاف سیاسی موجود و آسیب بر همبستگی و حفظ اتحاد مردم سوگوار است.
من نگران آن هستم که آنچه که من در تمام زندگی از آن درک مسلم داشتم و آن را اصول دموکراتیک می دانستم در حال پایان یافتن باشد.
پال امیدوار است که حس اتحاد ملی توسط جو بایدن رئیس جمهور منتخب دوباره احیا شود. کسی که براک اوباما نامزد ریاست جمهوری وقت وی را به عنوان معاون خود در سال 2008 معرفی کرد و پال می گوید که در طی 12 سال از زمان تغییر او نگران آسیب ها و خسارات وارده بر اعتبار روند انتخابات امریکا شده است و اینکه آیا بایدن می تواند به طور مثمر بر یک کشور از نظر سیاسی در هم شکسته حکومت کند. امیدهای پال هنگام بازمون گذاشته خواهد شد که در 20 ماه جنوری ترامپ قصر سفید را ترک و بایدن به حیث رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مبارزه کشورها علیه موج جدید ویروس کرونا در حال جریان دارد که تا حال بیش از 88.2 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری مبتلا شدند. ماریا مادیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد اقدامات شماری از کشورها مبنی بر متوقف ساختن گسترش ویروس گزارش تهیه کرده که تفصیل او را از رویا زمانی می‌شنویم.
ژاپن در جریان این هفته در توکیو و سه منطقه نزدیک به آن وضعیت اضطراری را در حال اعلام کرد که موارد ویروس کرونا همچنان افزایش یافته و سبت 2500 تن در روز در پایتخت آن کشور گزارش می شود. یوشیدی سوگا صدر اعظم ژاپن می گوید که تدابیر اضطراری تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
از زمان تعطیلات سال نو موارد عفونت ویروس کرونا رو به افزایش نهاده و وضعیت بدتر شده است.
مقامات این کشور آغاز کمپاین تزریق واکسن ویروس کرونا را تا پایان ماه فوریه در نظر دارند، اما در همین حال واکنش مردم علیه اعلام وضعیت اضطراری در توکیو متفاوت است. کازوکی یامشیچ کارمند یک دفتر در مورد میگوید:
من طرفدار آن هستم. اگر ما حالت اضطراری را اعلام نمی کردیم، نمی توانستیم مانع رفتن مردم به بیرون شویم.
ماریا کایرا، کارمند یک دفتر، نظرات خود را چنین بیان داشت:
من برای یک شرکت تکنولوژی کار می کنم. بنابراین بسیاری اوقات ما بعد از 8 شام بیرون می رویم و در مورد کار با یک دیگر مشوره می کنیم. حالا نمی دانم کجا برویم. این وضعیت برای ما مشکل زا شده است.
ویروس کرونا فراتر از آسیا در سایر کشورها نیز به اوج خود رسیده است. در لبنان برای 25 روز محدودیت ها در سرتاسر آن کشور وضع شده است. آمار جدید ویروس کرونا در این کشور کوچک از روز پنجشنبه برای 3 روز پیهم به 4800 مورد در روز ثبت شده است که یک وضعیت بی سابقه در این کشور است. همگیری ویروس کرونا بر بحران اقتصادی و مالی از قبل موجود افزوده است که باعث ناکامی در پرداخت قرضه گردیده و سقوط ارز محلی را تا 80% در مقابل دلار نشان داده است. اما در افریقا، میکه سال رئیس جمهور سینگال وضعیت اضطراری را اعلام کرد و در 2 شهر آسیب دیده آن کشور، داکار و تیز، مقررات منع رفت آمد را اعمال کرد، جایی که به گفته او 90% موارد ویروس کرونای این کشور موجود است. بسیاری ها میگویند که حتی اقدامات قوی تری نیاز است. بر اساس معلومات پنتون جان هاپکینز ایالات متحده، موارد مثبت ویروس کرونا اکنون به بیش از 88.2 میلیون در سراسر جهان به ثبت رسیده است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.